ساعت 20 به وقت تهران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. بازارهای مالی در آسیا و اروپا روز جمعه سقوط کردند. مردم فنلاند بار دیگر به عنوان سعادتمندترین شهروندان جهان معرفی شدند. و عربستان حمله پهپادی به پالایشگاه ریاض را تایید کرد. روز بخیر، کیان معنوی هستم. نرخ سهام در بازارهای آسیا و اروپا روز جمعه کاهش یافت. ناظران این امر را متأثر از کاهش خوشبینی بانک مرکزی آمریکا از بهبود روند رشد تورم و همچنین افزایش نرخ بهره ارزیابی کردند. به گزارش اسوسییتد پرس، علاوه بر آمریکا، بیشتر بانک‌های مرکزی در کشورهای آسیایی و اروپایی نیز بیمان دارند که با افزایش سریع بازده اوراق قرضه، تورم ناشی از آن موجب افزایش شدید قیمت‌ها شود. سقوط بازارهای مالی در حالی است که چهارشنبه هفته جاری بانک مرکزی آمریکا اعلام کرد که نرخ بهره را تا زمان بهبود وضعیت بیکاری و تورم افزایش نخواهد داد. همزمان در اروپا سرمایه‌گذاران همچنان نگرانند که افزایش موارد جدید کرونا باعث ادامه تعطیلی‌ها و توقف آغاز فعالیت‌های اقتصادی در این منطقه شود. در تازه ترین گزارش جهانی سعادت، فنلاندی ها بار دیگر سعادتمندترین مردم جهان معرفی شدند و مردم ایران در جایگاه 118 این رتبه بندی قرار گرفتند. فنلاند و ایران در گزارش سال گذشته این سازمان در همین جایگاه قرار داشتند. این چهارمین سال پیاپی است که مردم فنلاند به عنوان سعادتمندترین شهروندان جهان معرفی می شوند. کیفیت زندگی، امنیت و خدمات عمومی در فنلاند بسیار بالاست و نرخ نابرابری و فقر نیز در این کشور بسیار پایین است. افغانستان نیز همچون سال گذشته در میان 149 کشور جهان در جایگاه آخر ایستاده است. در گزارش جهانی سعادت که روز جمعه منتشر شد، بعد از فنلاند به ترتیب کشورهای دانمارک، سوئیس، ایسلند و هلند در جایگاه دوم تا پنجم این رده‌بندی قرار دارند. آمریکا نیز در رده 19 این رده‌بندی است و جمهوری چک نیز که دفتر رادیو فردا در آن قرار دارد، یک رتبه بالاتر از آمریکا در جایگاه 18 قرار گرفته است. عربستان سعودی روز جمعه بدون اشاره به نام حوثی‌های یمن حمله پهپادی به تأسیسات نفتی این کشور در ریاض را تایید کرد. منابع رسمی در عربستان به اسوسییتد پرس گفتند که این حمله خسارات مالی و جانی در پی نداشته و موجب توقف فعالیت‌های نفتی در این پالایشگاه نشده است. ساعتی پیش از این سخنگوی نظامی حوثی‌های یمن از حمله به تأسیسات نفتی در ریاض با 6 پهپاد خبر دادند. شرکت نفتی آرامکو در جنوب شرق ریاض عربستان، پایتخت عربستان، یک پالایشگاه بزرگ نفتی دارد. در روزهای گذشته نیز بزرگترین پالایشگاه نفت عربستان در رأس و تنوره با ظرفیت 550 هزار بشکه در روز هدف حمله هواپیماهای بدون سرنشین قرار گرفته بود. سخنگوی وزارت بهداشت ایران روز جمعه از جان باختن 68 نفر دیگر طی 24 ساعت گذشته به دلیل ابتلا به ویروس کرونا خبر داد. به گفته سیمالاری، در شبان روز گذشته بیش از 7000 نفر نیز به بیماری کووید 19 مبتلا شدند. با احتساب این آمار که مورد تایید نهادهای مستقل نیست، تا کنون 61600 نفر جان خود را از دست داده و بیش از 1700000 نفر نیز به کرونا مبتلا شدند. با توجه به سفرهای نوروزی و ورود ویروس جهش یافته به 29 استان، مسئولان از افزایش آمار ابتلا و مرگ و میر پس از هفته سوم فروردین اظهار نگرانی کردند. جمهوری اسلامی به لبنان پیشنهاد داده است که حاضر است نفت ایران را به جای دلار در ازای دریافت لیره لبنان یا لیر لبنان به این کشور بفروشد. این خبری بود که حسن نصرالله، دبیر کل حزب الله، روز پنجشنبه اعلام کرد. این پیشنهاد غیر متعارف در شرایطی است که لیر لبنان بر اساس نرخ برابری با دلار همکنون یکی از بی‌ارزش‌ترین واحدهای پولی در منطقه خاورمیانه و جهان است. مهرداد قاسمفر گزارش می‌دهد.
دبیرکل حزب الله لبنان در یک شبکه تلویزیونی این کشور گفت ما میتوانیم بدون استفاده از دلار از ایران مشتقات نفتی بخریم و با لیره پول آن را پرداخت کنیم. سید حسن نصرالله در این سخنان با بیان اینکه جمهوری اسلامی برای حل بحران سوخت در لبنان پیشنهاد خوبی داده است، افزود اجرای پیشنهاد ایران از طریق دولت لبنان و بر اساس قوانین آن انجام خواهد شد. پیشنهاد جمهوری اسلامی برای فروش نفت ایران به لبنان در ازای لیره این کشور در شرایطی است که ارزش برابری لیره لبنان در مقابل دلار آمریکا تحت تأثیر ادامه بحران اقتصادی و سیاسی در این کشور به پایین ترین حد تاریخی خود رسیده است. هر دلار آمریکا در مبادلات روز جمعه 29 اسفند 1399 در بازار غیر رسمی بیروت برابر با 12,000 لیره لبنان به فروش رفت. این در حالی است که از سال 1997 میلادی تا کنون نرخ رسمی برابری لیره لبنان در مقابل دلار حدود 1500 لیره بوده است. احمد علوی، استاد اقتصاد حوزه نفت در استکهلم سوئد، درباره این پیشنهاد جمهوری اسلامی به لبنان میگوید:
از اینجایی که لیر لبنان یکی از بی‌ارزش‌ترین پول‌های جهان است در شرایط فعلی و دائما ارزش اون هم ازش کاسته میشه، طبیعی است که چنین معامله، یعنی فروش مشتقات نفتی به لبنان و گرفتن لیر به معنی صادرات مجانی این فراورده هاست لبنان، و البته میدانیم که این فراورده ها ارزش زیادی دارن، بازار بسیار بزرگ و همچنین داغی دارن این فراورده ها. این به این معناست که به هر حال این فراورده ها فروخته میشه به لبنان و حتی اگر بیش از نیاز لبنان باشه، لبنان اینها رو تبدیل میکنه به دلار و اقتصاد خودش وارد میکنه و البته مجانی تمام میشه براش، ولی کن خب این پول پولی است که در لبنان میماند. در ازای اون لیر لبنانی که ارزش نداره به سیستم اقتصادی ایران میاد که کارآمد نیست، اصلا کارآمدی نداره، در هیچ جا پذیرفته نمیشه. و البته این مسئله جدیدی هم نیست، ایران در رابطش با سوریه و بقیه کشورهایی که گروه‌های نیابتی دارد چنین معاملاتی رو انجام داد، یعنی نفت خام یا مشتقات رو به شکل مجانی یا با قیمت بسیار پایین عرضه کرده و در ازای اون یا چیزی رو نگرفته یا اگر پولی رو گرفته پولهایی بوده که ارزش چندانی نداشته. و این البته معاوضه نفت هست، دادن رانت نفتی به این کشورها و خرید در واقع این گروه‌های نیابتی است.
اگرچه شواهد موجود نشان می‌دهند که استفاده از نفت و ثروت ملی ایران برای پیشبرد اهداف ایدئولوژیک نظام جمهوری اسلامی سابقه ای طولانی و بارها گفته شده دارد، اما مردم ایران در شرایط فعلی بیش از همیشه به درآمد حاصل از نفت خود نیازمندند. احمد علوی:
البته باید توجه داشت که این چنین معامله، یعنی فروش مشتقات نفتی یا فرضاً نفت خام به لبنان و دریافت لیر، دارای پیامدهای سیاسی هم هست، به این معنا که دست حزب الله رو برای دخالت بیشتر در اقتصاد و سیاست لبنان باز میکنن و نفوذ حکومت ایران در اونجا رو شدت میبخشه. چنین امری زمانی صورت میگیره که مردم ایران محرومن و بودجه سرانه کاهش پیدا میکنه، اقتصاد ایران در چنگال رکود هست و به هر حال حاکمیت ایران برای اینکه نقشی در منطقه داشته باشه، گروه‌های نیابتی خودش رو حفظ بکنه، حاضر است که مایحتاج مردم ایران رو تقدیم حزب الله و گروه‌های نیابتیش بکنه برای اینکه قدرت رو در اونجا داشته باشه. منتها مسئله‌ای که پیش میآید این است که به واقع این مشتقات به دولت یا حکومت یا مردم لبنان هدیه نمی‌شود، بلکه به حزب الله، برای اینکه حزب الله اقتدار پیدا کنه. چرا؟ برای اینکه اقتدار حکومت ایران در این منطقه مرهون کمک‌هایی است که حاکمیت ایران از جیب مردم ایران به این گروه‌های نیابتی می‌کنه.
پیشنهاد صدور نفت در ازای لیر لبنان در شرایطی است که ارزش واحد پول لبنان به دلیل بحران‌های شدید اقتصادی و سیاسی این کشور بیش از 85% سقوط کرده است.
و خبر دیگر در ارتباط با نفت ایران: روزنامه آمریکایی وال استریت جورنال روز جمعه از افزایش خرید نفت ایران و ونزوئلا از سوی چین خبر داد. به گفته این روزنامه، پکن این اقدام را در جهت کاهش اهرم‌های فشار آمریکا بر این دو کشور انجام می‌دهد. بر اساس داده‌های شرکت کپلر، پیش‌بینی می‌شود در ماه جاری میلادی چین 918,000 بشکه نفت از تهران خریداری کند که بیشترین میزان خرید نفت پس از اعمال تحریم‌های آمریکا است. و پایان بخش این مجله خبری یا بخش کوتاه خبری، فرانس پرس به نقل از منابع دولتی گزارش داده نیروهای حوثی یمن طی درگیری‌هایی با ده‌ها کشته از طرفین در پی تصرف کوهی راهبردی پیشروی‌های عمده‌ای در استان معارب داشته. اهمیت تصرف شهر باستانی معارب را از حبیب حسینی فر، تحلیلگر مسائل خاورمیانه در آلمان، جویا شدیم.
اصلا این شهر معارب اون مرکز همون استان به همین نام و خب در مرکز یمن واقع شده. میشه گفت که از همطور که شما اشاره کردید یه منطقه باستانیه، یعنی در نظر بگیریم اون موقعی که یمن تحت عنوان رسول من سبا معروف بود، ملک بلقیس درش حکومت میکرد، اینها اون زمان هم پایتخت بوده و همین معرب و به نوعی الان پایگاه و محل استقرار اصلی نیروهای عربستان و ائتلاف اونجا. در نظرم بگیریم که این منطقه به اسم دروازه شرقی صنعا به شمار میره و اگر حوثی ها بتونن در این منطقه مسلط بشن، هم پایگاه عمده سعودی ها اینجا سقوط میکنه. در نظر بگیریم که اماراتی ها در عدن مستقر هستند و بیشتر پایگاهشون عدنه، عربستان بیشتر روی معرب متمرکزه و اونجاست که نیروهاشون مستقر کرده و از اونجا عملیات رو هدایت میکنن علیه حوثی ها. در این حال نظر بگیریم که قبایل نسبتاً مهمی هم در این منطقه هستند که اگر حوثی‌ها بتونن حمایت اینا رو جلب بکنن و اینها رو به طرف خودشون بگشونن، حالا چه با زور چه از طریق به اثبات دادن اماننامه یا مثلا سهم کردنشون در قدرت، بیش از پیش در یمن به اصطلاح شاکله اصلی قدرت رو در دست میگیرند و در مجموع چیزی در حدود 90% از شمال کشور رو در اختیار خودشون میگیرند. از این جهتش این که گرفتن این منطقه، حتی اگر مذاکراتی هم شروع بشه بعدن با سعودی ها و دولت آقای منصور، آقای هادی، و موقع خب میشه گفت که از موضع خیلی قوی تری حوثی ها میان توی میز مذاکره میشینه.
این منطقه معرب همچنین از نظر ذخایر و منابع نفتی هم غنی هستش، از این جنبه هم بسیار جای مهمی ارزیابی شده. اکنون با توجه به این وضعیتی که هم اکنون هست، آیا میشه گفت که جنگ برای دولت یمن، دولت عبدالرب منصور هادی، مغلوبه شده؟
میشه گفت که به هر صورت به یک پیروزی نسبتاً بزرگی میرسن. در نظر بگیریم که معرب ورز کنید مقایسهش کنید با استان اصفهان خودمون، یا نه مقایسهش کنید با ورز کنید استان حلب در سوریه که خب تصرفش از طرف رژیم سوریه میشه گفت که اون نقطه عطفی شد که بعدن گفتن که رژیم سوریه دوباره تونسته به اصطلاح قدرت خودش رو حفظ بکنه. در این چارچوب در نظر بگیریم معرب به هر صورت به لحاظ هم منابع گاز و نفتش هم، هرچند که خب این منابع مقدار تحلیل رفته و حتی در دوره آقای ساله هم آنچنان دیگه درآمدی نداشت یمن ازش، ولی حداقل میتونه تأمین بکنه بخشی از نیازهای خود حوثی ها، ارتششون، مردم رو. از این جهتش خب دسترسی به این منابع هم مهمه و همونطور که اشاره شد اینی که معرب رو بگیرن و پیشروی به طرف مناطق دیگه که تحت حاکمیت آقای هادی هستش و به طرف جنوب اینا بخوان سرریز بشن خیلی براشون راحت تر هست، به خصوص که مناطق مثلا شرقی این معرب هم اصولا کم جمعیت، بیش از پیش کل اون مناطق هم میتونن در دست خودشون بگیرن. اینه که درسته، یعنی یک نقطه عطف، منتها باید دید که سعودی ها هم به هر صورت امکانات کمی نخواهن داشت با توجه به اینکه برتری هواییشون و اینکه آمریکایی ها هم دوباره یا کشورهای غربی هم با تعدادشون هم بیش از پیش بیان و نخواهن که حوثی ها به عنوان متحدان ایران تو منطقه خیلی دست و پا پیدا بکنند، همه این فاکتورها میتونه وارد عمل بشه.
گفتگوی بکتاش خمسه‌پور را میشنیدید با حبیب حسینی فرد، تحلیلگر مسائل خاورمیانه، در مورد پیشروی های نیروهای حوثی در استان نفتخیز معارب.
تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل های روز را در مجله های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب گوش کنید.
سپاسگزاریم از توجهتان به این بخش خبری رادیو فردا. بخش بعدی خبرها تا 45 دقیقه دیگر با آگاهی می رسد.